ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. هوای شهرهای اهواز، اندیمشک و دسفول در وضعیت ناسالم قرار دارد. رئیس جمهوری عراق از حضور ایران در آن کشور دفاع کرد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید هر توافق هسته‌ای باید به تایید نمایندگان برسد. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان روز شنبه امروز اعلام کرد که هوای شهرهای اهواز، اندیمشک و دسفول در وضعیت ناسالم قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، احمد لاهی جانزاده با اشاره به اینکه غلظت گرد و غبار در شهر اهواز نسبت به روز جمعه افزایش داشته است، گفت منبع ریزگردها در حال حاضر داخلی است و منابع اطراف اهواز در این آلودگی ها مؤثرند. در سالیان اخیر آلودگی هوا در شماری از شهرهای استان خوزستان باعث مراجعه افراد زیادی به بیمارستان ها و مراکز درمانی شده است. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق با اعلام اینکه مناسبات بغداد با تهران راهبردی است، گفت که حضور ایران و کمک به جنگ علیه داعش اقدامی برادرانه بوده است. آقای معصوم در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت حضور ایران دخالت در امور داخلی عراق نیست و افسود داعش زمانی که بخشی از عراق را اشغال کرده بود، امنیت ایران و مرزهای آن را تهدید می‌کرد. ایران بارها اعلام کرده است که نیروی نظامی در عراق ندارد و تنها شماری از مشاوران نظامیش به نیروهای عراقی کمک می‌کنند. این در حالی است که در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی در مورد کشته شدن برخی از فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران در جنگ با گروه خلافت اسلامی در عراق منتشر شده است. رئیس جمهوری عراق با اشاره به جنگ در یمن نیز گفته است که گفتگوهای دیپلماتیک بین ایران، عراق، ترکیه و عربستان سعودی به ایجاد ثبات و امنیت در سراسر منطقه خواهد انجامید. اسماعیل کوسری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی میگوید نمایندگان مجلس طرحی را تنظیم کردند که در صورت تصویب هر گونه توافق هسته‌ای باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای کوسری تصویب طرح نظارت بر توافق هسته‌ای در سنای آمریکا را یک جنگ روانی دانسته و گفته است که آن ها این نقش را به کنگره دادند تا بتوانند تیم هسته‌ای ایران را تحت فشار قرار دهند. و سرانجام این که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز جمعه مصرانه از مجلس نمایندگان آمریکا درخواست کرد تا لایحه مجلس سنا را درباره توافق هسته‌ای با ایران بدون تغییر تصویب کند. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای کری طرح تصویب شده توسط مجلس سنا را یک مصالحه معقول و قابل پذیرش نامید. ساعت 2:03 بعد از ظهر است در تهران. برنامه ها رو با پخش دو گزارش پی میگیریم. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی میگوید ممکن است یکی از توافق‌های آمریکا و ایران در چارچوب گفتگوهای اتمی ارتقای دفاتر حافظ منافع دو کشور در واشنگتن و تهران باشد. این خبر همزمان با تصویب لایحه بازنگری توافق اتمی در سنای آمریکا منتشر شده و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های این کشور داشته است. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن، نگاهی دارد به این گزارش‌ها و تحلیل‌ها در رسانه‌های آمریکا.
گفتگوهای طولانی ایران و آمریکا در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی علاوه بر احتمال دستیابی به توافقی همه جانبه در این زمینه از بهبود روابط واشنگتن تهران در زمینه‌های دیگر نوید می‌دهد. روزنامه واشنگتن پست میگوید که آمریکا موافقت کرده است تا دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران از محل فعلی به ساختمان تازه‌ای در خیابان 23 در شمال باختری واشنگتن دی سی نقل مکان کند. دفتر حفاظت منافع ایران در حال حاضر در خیابان ویسکانسن قرار دارد. در برابر دولت ایران نیز موافقت کرده است که به علت کمبود جا در محل سفارت سوئیس دفاتر جدیدی در اختیار این سفارت قرار داده شود که به امور حفاظت منافع آمریکا در ایران اختصاص خواهد داشت. در این دفاتر امکانات آمریکایی نیز فراهم خواهد شد. واشنگتن پست از قول یک منبع میگوید که داد و ستد نماد دیپلماسی است و این یک معاوضه بود. البته وزارت خارجه آمریکا گفته است که این تغییر و تحول برنامه درازمدتی بوده که از پیش بر سر آن توافق شده بود و یک پروتکل استاندارد است. واشنگتن پست البته نهایی شدن این توافق را به گفتگوهای اخیر نیویورک پیوند زده، ولی خبر مربوط به تصویب لایحه بازنگری توافق اتمی با ایران در سنای آمریکا را در صفحه نخست خود چاپ کرده است. اسوسییتد پرس در تحلیلی بر این مصوبه سنا اظهار نظر کرده که رأی قریب به اتفاق سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات جلوه‌ای از توانایی حکومتی خردمندانه است. اسوسییتد پرس اضافه می‌کند هنگامی که موضوع گفتگوهای اتمی با ایران مطرح می‌شود، رئیس جمهوری آمریکا اصرار دارد که داور نهایی باشد، ولی با مصوبه سنا هر دو طرف و به عبارتی هم کاخ سفید و هم کنگره سهم خود را دریافت می‌کنند.
I think this is a big achievement for the United States Senate. Hopefully the House will take it up soon.
سناتور باب کورکر که به همراه سناتور دموکرات باب منندز لایحه بازنگری را تدوین و پیشنهاد کرد، در واکنش به رأی روز پنجشنبه سنا آن را دستاوردی بزرگ عنوان داد و اظهار امیدواری کرد که مجلس نمایندگان هم هر چه زودتر به آن رأی بدهد.
We understand that this country is stronger when we can find a way to work together.
سناتور کاردن عضو ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا هم گفت هنگامی که دو حزب رقیب به همکاری با یکدیگر می‌پردازند، کشور در موضع قوی‌تری قرار می‌گیرد. سناتور کاردن افزود که نقش درست کنگره در این روند تأمین شد. در چارچوب لایحه بازنگری توافق اتمی که اینک راهی مجلس نمایندگان شده، کنگره فرصت 30 روزه‌ای خواهد داشت تا با بررسی مفاد آن رأی خود را چه مثبت و چه منفی به رئیس جمهوری آمریکا اعلام کند. در صورت رد شدن توافق از جانب کنگره، آقای اوباما مجاز خواهد بود که طی 12 روز در چارچوب اختیارات خود آن را وتو کند، مگر آنکه 2/3 سناتورها رأی به رد آن داده باشند که اختیار وتو کردن از رئیس جمهوری سلب می شود. ولی انتظار نمی رود که چنین آرایی در رأی گیری نهایی بر روی توافق حاصل بشود. با این حال پس از وتوی آقای اوباما کنگره 10 روز دیگر فرصت خواهد داشت تا علیه وتوی رئیس جمهوری رأی بدهد. لایحه بازنگری توافق پس از قانونی شدن مانع از اقدام رئیس جمهوری ایالات متحده برای تعلیق و یا لغو تحریم‌ها در مدت بازنگری و طی مراحل پیش‌بینی شده خواهد بود. اعضای کنگره همچنین امکان خواهند داشت تا درباره لغو و یا تثبیت تحریم‌ها رأی بدهند. همه این موارد به چگونگی توافقی منوط است که ایران و گروه 5+1 در حال تنظیم و تدوین آن هستند.
دانیای عزیز، ما ایرانی ها انسان‌های با گذشتی هستیم، صلح طلب هستیم، انسان دوست و نو دوست هستیم. بیایید سیاه نمایی نکنیم، بیایید هر کجا که میتونیم به خاطر منافع ملیمون سیاه نمایی بزرگ نمایی نکنیم، کمک کنیم که توافق انجام بشه، کمک کنیم که هر جوری که میتونیم کشورمون رو درست کنیم. همه تون رو دوست دارم.
توسعه جابجایی دفاتر حفظ منافع ایران و آمریکا در دو کشور که یه خبر ساده است، اما پشت اون بسیار مثلا نهفته از این در این روزهای وانفسای درگیری و اختلاف شدید بین ایران و عربستان که در واقع متحد آمریکا در منطقه هست، این خبر تایید میشه. این نشانگر اینه که جمهوری اسلامی با تحلیل سیاستی که در سال 92 شروع کرد و با رقابت و هوشیاری سیاستمدارای ایران به سمتی دارن میرن که در منطقه تبدیل بشن به قدرت اول، و آمریکایی‌ها هم به اشتباهی که 35 سال مرتکب شدن و عربستان را در منطقه عنوان ژاندار و حفظ منافع آمریکا در خلیج فارس معرفی می‌کردند، پی بردند. آمریکا هم به طب متوجه شده که عربستان یک ماهی سوخت است و اقبالش رو به طرف ایران کاملا نزدیک کرده و در آینده نزدیک مطمئنا روابط بسیار خوبی بین ایران و آمریکا برقرار خواهد شد، علی‌رغم هیاهویی که گروه های مختلف در داخل دو کشور انجام میدن. بطن رابطه و متن رابطه چرا خاموش با سرعت زیاد رو به جلو میره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با افزایش جمعیت جوامع انسانی، مسئله زباله و مواد دورریختنی هم هر روز عمیق‌تر می‌شود، اما تمام آنچه دورریختنی می‌نامیم الزاماً بیهوده نیست و چه بسا بتوان بارها در چرخه تولید اشیاء دیگر از آنها استفاده کرد. امیررضا منعم معتمدی که فارغ التحصیل رشته طراحی صنعتی است، چند سالی است که با استفاده از مواد دورریختنی اقدام به ساخت اشیاء تزئینی هنری و حتی وسایل زندگی همچون مبل و ظروف کرده. همکارم شاهین بشیری در گفتگوی با او ابتدا پرسیده که چه شد که برای نخستین بار به فکر استفاده از مواد غیر قابل استفاده برای ساخت اشیایی افتاد که کاربرد عملی در زندگی روزمره.
خب من طراح هستم و تا حدودی با این کار آشنایی داشتم، خیلی علاقه من بودم به این کار، ولی حدود 3 سال پیش که در تایلند موافقت کردم که معلم باشم و نزدیک مدرسه ای که قرار بود درس بدم توی یه خونه قدیمی چوبی بود. جالب بود برای من، تجربه خاصی بود که نزدیک جنگل ولی قدیمی بود و نیاز به تعمیر داشت. به خاطر همین من با استفاده از ضایعات و بطری‌های پلاستیکی، هر چیزی که به درد نخور بود، استفاده کردم و این خونه رو باش بازسازی کردم. خیلی زیبا شد و ادامه دادم وسایل زندگی من با این روش ساختم. گفتم که من چون طراحی خونده بودم و علاقه من بودم، آشنایی داشتم، اونجا من این تجربه رو شروع کردم و ادامه دادم. توی مدرسه هم که معلم بودم برای بچه ها کاردستی و اسباب بازی درست میکردم با همین بطری های نوشابه و چیزهای اضافه دیگه که بود و برای اونا خیلی جالب بود. دوستان و همسایه های من هم که میومدن کارا رو میدیدن، خیلی برایشون جالب بود و متعجب میشدن. به همین دلیل من تشویق شدم که این کار رو ادامه بدم و اونجا نمایشگاه بذارم.
اصلا چی شد که سر از تایلند دربردین؟ برخورد مسئولان دولتی تایلند با شما چطور بود؟
به تایلند که سفر کردم قصدم ادامه تحصیلات بود برای دکترا، چون یه دفعه من مسافرت رفته بودم و دیده بودم که دانشگاه‌های خوبی داره، شرایط زندگی اونجا برای من مناسب بود. بعد که شرایط تغییر کرد و من اونجا چند سال به تدریس اشتغال پیدا کردم تو مدرسه و بعدش هم به واسطه همین اتفاقی که توی اون خونه افتاد که اسمش هم من گذاشتم گرین آرت هاوس، خانه سبز هنر، به معنی سازگار بودن با محیط زیست و دوستدار محیط زیست بودن. بعد از من دعوت شد که توی دانشگاه اونجا شروع کردم تدریس. 3 تا وزارتخونه در بخش مختلفی با اونها من ارتباط پیدا کردم که برایشون کار من خیلی جالب بود، به خاطر اینکه اینا مسابقاتی دارن در سطح مدارس که مربوط به وزارت آموزش پرورش تایلند میشد و یک بخشی زیر مجموعه ای از وزارت محیط زیست و منابع طبیعی تایلند هستش که سالانه مسابقاتی برگزار میکنه با همین خلاقیت ضایعات و دورریختنی ها.
اینطور که من کارهای شما رو دنبال کردم، درصد بالایی از اشیایی که درست کردین حالت تزئینی دارند. آیا اشیایی هم ساختین که در زندگی روزمره کاربرد داشته باشه؟
اغلب اسباب بازیایی که من درست کردم کارایی دارن، ولی من وسایل زندگی رو توی همون خانه سبز خونه در تایلند، کل وسایل زندگیمو که استفاده می‌کردم از قبیل مبلمان، روشنایی و حتی ظروفی برای پذیرایی یا جایی برای ابزارهام با همین روش میساختم و با اینا زندگی میکردم و به غیر از قطعات الکترونیکی تمام وسایل زندگیمو خودم با همین روش ساخته بودم.
در مورد تجربیات آموزشیتون اگه ممکنه برامون بگین و گروه های سنی که باهاشون در این زمینه سر و کار داشتین.
تنوع گروه های سنی و گروه های مختلفی که من تجربه آموزش و ورکشاپ رو باشون داشتم، معلم ها بودن به نام ریوز آرت تکنیکس بود که در تایلند انجام شد. توی دانشگاه بوده، ورکشاپ داشتم که با دانشجوهای سال چهارم رشته دیزاین دانشگاه بوراپا از دانشگاه‌های معتبر کشور تایلند. در ایران هم توی نمایشگاه محیط زیست من حضور داشتم که حدود 100 نفر در 4 روز آموزش در حد آشنایی بود و براشون توضیح می‌دادم و نمونه‌های براشون درست می‌کردم توی دانشگاه و فرهنگسرا.